حادثه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود که جاوید فیضی میزبان آن است. اما پیش از آن که به برنامه فکر نو با جوانان برسیم، توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرد. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود. اما اکنون جای تمام این مقام ها از افغانستان خالی است. قرار است امروز نشست در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. تامس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در نشست نماینده ارشد اتحادیه اروپا و شماری از اعضا و دیپلمات‌های کشورها و نهادهای مختلف اشتراک می‌کنند. نیکلسن دیروز در یک رشته پیام‌ها در توییتر خود گفت که قرار است در نشست امروز در مورد اهمیت افغانستان برای آسیای میانه بحث شود. با گفته او تلاش میکنند به این پرسش ها هم پاسخ دریافت شود که اتحادیه اروپا چگونه میتواند به عنوان یک شریک مؤثر با آسیای میانه همکاری کند. ایالات متحده امریکا بر واردات آثار باستانی افغانستان ممنوعیت 4 ساله وضع کرده است. این اقدام که 3 روز پیش اعلام شد حداقل تا 28 اپریل سال 2026 نافذ خواهد بود. با گزارش برخی رسانه ها، وزارت خارجه امریکا این برنامه را به خاطر اعلام کرده تا از قاچاق آثار باستانی افغانستان جلوگیری شود. برخی از متخصصان ابراز نگرانی کردند که مبادا پالیسی ممنوعیت ورود آثار باستانی به امریکا این زمینه را مساعد سازد که آثار ضبط شده در گمرک های این کشور برای حکومت طالبان سپرده شود. انتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در رابطه به تصمیم اخیر روسیه در مورد مناطق دونتسک و لوهانسک در اوکراین ابراز نگرانی کرد. استیفان دوچارک سخنگوی آقای گوتریش روز دوشنبه در نیویورک گفت سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تصمیم فدراسیون روسیه در رابطه با وضعیت مناطق خاص دونتسک و لوهانسک اوکراین به شدت نگران است و خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات در شرق اوکراین بر اساس توافقنامه منسک است که توسط شورای امنیت در سال 2015 تایید شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کیف انتظار دارد که نشانه های روشن از حمایت و اقدام توسط متحدانش، زیرا اوکراین با تهدید تهاجم روسیه مواجه شده. ولادیمیر زلنسکی ناوقت شام گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی گفت از شرکای خود گام های حمایتی واضح و مؤثر را انتظار دارد و اکنون بسیار مهم است که ببینند چه کس دوست و شریک واقعی آنهاست و کی به ترسانیدن روسیه با کلمات ادامه خواهد داد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت کرملین در شرق اوکراین دیروز فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن عساکر روسی به این دو مناطق اعزام شوند. پایان اخبار. و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید که جاوید فیضی میزبان آن است.
سلام، سلام به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. از 40 سال به این سو میلیون ها شهروند افغانستان بیشتر به دلیل ناامنی، بیکاری و جنگ داخلی در کشور راه مهاجرت در پیش گرفتن. در سالهای گذشته همزمان با سرد شدن هوا ورود مهاجران قاچاقی متوقف می شد، اما امسال با تسلط طالبان بر افغانستان مردم حتی در زمستان هم تلاش می کنند تا افغانستان را ترک کنند. اگر از راه قانونی نشه، اونا در تلاش هستند که از راه های غیر قانونی کشورش را ترک کنند. از طرف هم برخی از افغانهایی که به گونه قاچاقی به کشورهای اروپایی منتقل شدند با مشکلات زیاد روبرو هستند. در سال جاری به گونه بی سابقه هزاران شهروند افغانستان راه مهاجرت به کشورهای اروپایی و همسایه های افغانستان به هدف داشتن یک زندگی امن و نسبتا آرام در پیش گرفتند. در اواخر فیلم ها و عکس های هم در رسانه ها به نشر رسیده که نشان دهنده دشواری های مهاجرت شهروندان افغانستان در مرز ترکیه و ایران است. در این ویدیوها دیده میشه که این مهاجران با شکنجه های شدید روبرو هستند و برخی از اونا از سوی قاچاقچیان به دلیل پرداخت نکردن پول مورد شکنجه قرار میگیرند. بسیاری از مهاجرین افغان که به یونان میرسند در جریان عبور از آبهای یونان با تهدید غرق شدن مواجه میشن و در برخی موردها هم حتی غرق شدن. هرچند آمار رسمی در مورد شمار دقیق مهاجران غیر قانونی وجود نداره، اما برخی از آژانس‌های بین‌المللی مهاجرت هم به دلیل حساسیت موضوع آمار مربوط به مهاجرین غیر قانونی را علنی نمی‌کنند. بر اساس معلوماتی که چند هفته پیش به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان در 31 آگوست 2021 حدود 1,000,000 افغان از راه‌های مختلف قانونی و قاچاقی این کشور را ترک کردند. همچنان در گزارش نیویورک تایمز آمده که در هفته های قبل تعداد افغانهایی که به طور غیرقانونی از مرز عبور میکنند در مقایسه با زمان قبل از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان حدود 30-40% افزایش یافته. نیویورک تایمز در گزارشش گفته که در حال حاضر حداقل 30,000 نفر هر هفته از افغانستان فرار میکنند. در برنامه امروز فکر نو با جوانان در مورد امی موضوع با 4 تن از جوانان افغان که در کشورهای مختلف مهاجر هستند و از راه‌های غیرقانونی مهاجرت کردن گپ میزنیم. این جوانان هر یک محمود نسیمی فارغ صنف 12 و فعلا در فرانسه، عبدالمتین متین یکی از جوانان افغان در ایران، عبدالسلام اسحاقی فارغ اکادمی نظامی و فعلا در جرمنی و محمد ادریس جویا یکی از جوانان افغان در ترکیه است. جوانان عزیز به برنامه ما خوش آمدین. بحث را با محمود نسیمی آغاز میکنیم. محمود، خودت از چه زمانی از افغانستان خارج شدی و راه مهاجرت را در پیش گرفتی و چه روزهای سخت را تجربه کردی؟
سلام بر شما فیدی صاحب، به میمانای برنامه و به شنونده های عزیز. ما در سال 2013 کابل را ترک کردم. مدت 2 سال ما در مسیر راه بودم که تقریبا بیشتر از 10 کشور را گذشتم تا ای که به فرانسه رسیدم و در مدت 2 سال مکمل من چندین بار در زندان بسر بودم که در ایران بود، در ترکیه بود، در یونان بود، بجرد از کشور جرمنی و بلژیک و فرانسه دیگه در بقیه همه کشور ها در زندان بودم و مدت 2 سال همه با بدبختی بود، با سختی بود، با گرسنگی بود، با فقر بود، با تنهایی بود، با کوه، دشت و جنگل و صحرا شکنجه شدیم، لپ کوک شدیم، توهین و تحقیر شدیم. ولی خوشبختانه که در سال 2015 ما در بلژیم رسیدم. بعد از این مدت 2 سال ما در بلژیم بودم، به اونجا تقاضای مرد شد، از طرف دولت بلژیم بالاخره تصمیم گرفتم که بیایم به فرانسه و فعلا مدت 4 سال میشه که من به فرانسه هستم.
از سختی ها برای ما بگو، راه هایی که غیر قانونی رفتی چگونه بود، با کی روبرو شدی، چگونه از ایران عبور کردی، مثلا از افغانستان که برآمدی با کدام کشور رفتی و راه هایش از افغانستان تا اون کشور چگونه بود و از اونجا باز با کدام کشور دیگر رفتی، باز از اونجا تا تانستی خود از مرزهای اون کشور به طرف اروپا برسانی و در بلژیم برسی؟
مخلال کابل که ترک کردم، خود ترک نمودن میهن یک درد بسیار عمیقی است که انسان حس میکنه. ما به طرف ایران را ترک کردم. تقریبا 17 شبانه روز ما به کوههای پاکستان شب و روز پیاده روی کردیم تا اینکه وارد خاک ایران شدیم. وقتی که به ایران رسیدیم فکر کردیم که مشکلات تمام شده، امروز حال و آرام هستیم و در سال هستیم دیگه کسی نیست که ما را بزنه و یا بکشه. اما برعکس در کشور ایران چند بار گروگان گرفته شده، مشکلات بود، همراه قاچاق بر پول نبود، سختی بود، پنهان داشت زیر موتر خدا پنهان کو، در کامیون خدا پنهان بکن، بسیار مشکلات سخت آمده اونجا متقابل شدم و بعد از تقریبا 20-25 روز موالد ترکیه شدم. همونطور در مرز ترکیه و یونان هم به اون کوها ساعت ها ما پیاده گشتی کردیم، پاها مکمل زخم برداشته بود، گرسنگی و تشنگی و سردی هر لحظه تهدید ما میکرد و از یک طرف قدری که ما تحقیر میشدیم، اصلا انسانیت خود را فراموش کرده بودیم، به حد تحقیر میشدیم از طرف قاچاقبرا، از طرف مرزبانا، از طرف مردم از اون کشور. وقتی که ما به ترکیه رسیدم فکر کردم برو خیر این کشور سخت بود، حالا دیگه ما به آسانی رسیدم. برعکس در کشور ترکیه من 45 روز زندان شدم، به اگر زمینی بودم که در 45 روز نه آفتاب می دیدم نه محتاب می دیدم، فقط برای ما روز دو وقت غذا آورده می شد تمام. بعد از 45 روز که من از اونجا آزاد شدم حرکت کردیم به طرف یونان. ما اصلا می خواستیم که مستقیم از ترکیه به ایتالیا بریم. در کشتی بسیار کوچک ماهیگیری 150 نفر بودیم، طفلا بود، خانما بود، خانواده بودن. بعد از دو شبانه روز در بین دریای مدیترانه کشتی ما خراب شد، تقریبا از ساعت یک شب تا شش صبح ما در بین طوفان قرار داشتیم که در هر موج دریا همه دست به دست همه فشار می دادیم و آخرین نفس زندگی خودم می کشیدیم. فکر می کردیم که در هر موج دیگه ما غرق می شیم، هیچ امیدی نبود. در اون لحظه چیزی که ما بسیار متاثر می ساخت امی بود که بدون خبر به فامیلم من اینجا می میرم، شاید که در تمام زندگی دیگه فامیلم در جستجوی ما باشه. دعا می کردم می گفتم خدایا بر من یک قدرت بده که من یک چیزی بزنم حدا قلب فامیلم که من امروز به اینجا غرق می شم، اونا دیگه در زندگی مرا نپالن، سرگردان نباشن. بالاخره بعد از ساعت ها مشکلات یک کشتی بزرگ آمد از اونجا ما را نجات داد، ما را مستقیم به کشور یونان آورد. به کشور یونان که آورد فیضی صد 10 ماه من زندان شدم، مدت 10 ماه خانواده را رها کردن، مجرده را در زندان نگاه کردن. این 10 ماه را امروز وقت برنامه بسیار کم است که من مفصل قصه بکنم که چی سختی های بود، چی مشکلاتی بود. اصلا در طول زندگی من در افغانستان هیچ وقت تصور نکرده بودم که من یک روز همراه چونین شخصی در یک اتاق می باشم. اما بعد بختانه که 10 ماه با اون شخص به یک قاب غذا خوردیم. مردم های از هر جای، کسایی که خلاف کرده بودن، اختطاف کرده بودن، کار مواد مخدر می کردن، دور از انسانیتشان، انسان های وحشی. 10 ماه زیر لطکوب تحقیر پلیس در اونجا قرار داشتیم که شب و روز ما را پلیس لط میکرد. بعد از 10 ماه ما آزاد شدم از یونان. وقتی که آزاد شدم خواستم که پیش بیایم. این هر بار هر مرز 5 بار 6 بار حتی 10 بار مرد مرز شده. مثلا کوشش میکردم که به مقدونیه خدا برسانم. وقتی که به پایتخت مقدونیه میرسیدیم پس دوباره ما رد مرز میکرد به یونان. بعد یک هفته را در جنگل میخوابیدیم، دوباره لباس پیدا میکردیم، دوباره پول پیدا میکردیم، دوباره قاچاقبر پیدا میکردیم، باز حرکت میکردیم. این چندین بار اتفاق افتید. بعد از این به مقدونیه رسیدیم، از مقدونیه به سربیه رسیدیم. در سربیه همچنان 25 روز من در زندان بودم، چهار شکنجه شدیم، لطکوب، تحقیر. بعد از 25 روز از سربیه موفق شدم که به هنگری برسم. به هنگری همچنان 2 هفته ما در زندان بودیم، بسیار در حالت بد. وقتی که من در اونجا از افغانهای خود را میدیدم، فامیلا را میدیدم، خانما و طفلا را، یقین بکنیم که درم میگرفتم. من خودم میگفتم برو خیلی جوان هستم، یک گزاره میکنم، گشنگی تشنگی یا سردی. ولی خانما را که میدیدم، این تسلا را که میدیدم، دلم برشان درم میگرفت. بعد از 2 هفته زندان از کشور هنگری ما آزاد شدیم، حرکت کردیم به طرف اتریش. عین مشکلات در مرز، عین مشکلات در پیدا کردن قاچاقبر، عین مشکلات در پیدا کردن پول. بسیاری کشورها وسترن یونین نبود، بانک نبود، ما اسناد نداشتیم. فامیلی طرف پریشان، فامیلی که طرف خارج بود این طرف پریشان، دوستا پریشان، خود ما در یک حالت بد. آینده نامعلوم که به کجا میریم، کشور ما در طور یک حالت، خود ما جان ما در خطر. بالاخره به اتریش من رسیدم، در اتریش هم زندان شدم، در یک زیرزمینی زندان بودم که در 24 ساعت ما را یک وقت غذا میدادن، بوت و انگوشتر و موبایل و کمربند و هیچی به بر ما نمانده بودم. من الان وقت به فلما که میدیدم تعجب میکردم که چطور زندانی هست، آفرینش که گزاره میکنه. همونطور من خودم زندانی شدم به هر کشور. بعد از این من رسیدم به جرمنی. وقتی به جرمنی من رسیدم شب بود، کسایی که نوین بار می آید خود کشور ما متاسفانه که این مسائل برقی و ترن و مترو و میدان و استاپ این چیزا را نداشت، ما ندیده بودیم ایچ وقت. به اینجا که می رسی باید خودت تکت تا بگیری، خودت مترو و ترن پیدا کنی، خودت استیشن پیدا بکنی، همه برقی هست، ماشین ها هست، بلد نبودیم، اسناد نباشیم، پول نبود، از یک طرف پس پلیس که ما را نگیره رد مرس بکنه. شبها و روزا با گشتم گرسنه من تقریبا دو شب و دو روز در یک استیشن در جرمنی من مونده بودم. بالاخره که از طریق فیسبوک دوستای من پیدا کردم، با اونا تماس گرفتم، اونا آمدن و من را رهنمایی کردن تا بالاخره که به بلژیک رسیدم. وقتی که من به بلژیک رسیدم فیضی عزیز، مدت دو سال من در بلژیک بودم، اونجا در یک کمپ بودم، بسیار در یک حالت بد. هر روز مرا تهدید میکردن که تو را پس روان میکنیم یا به یونان یا به هنگری که شما به اونجا انگشت دارین. بسیار یک حالت دشوار بود که اگر میگفتن مرا باز روان بکنن، خود در اونجا باز من زندانی هستم و در شکنجه هستم، اگر از اونجا مرا افغانستان روان بکنن زندگیم در خطر. این همه وقت، این همه پول، این همه انرژی که من سپردم به مدت دو سال، این همه هیچ میشه. مدت شش ماه من زیر تعدید از این بودم که هر هفته بر من خط میامد که تو باید بری تو را بر میگردانیم، تا بالاخره که وکیل گرفتیم و اسناد جور کردیم و خوشبختانه که امو شست ما پاک شد. مدت دو سال در بلژیک بودم، دو سال تقاضای من رد شد و در اونجا من به یک فامیل بلژیکی آشنا شدم که مدت یک سال امروی از اونا زندگی میکردم و این مسیر زندگی خودم یک کتاب بچاب کردیم که به زبان فرانسوی از وقتی که من در بلژیک بودم به اون خانم همین تفیر رای خودم مکمل به انگلیسی تشریح میکردم، حتی رسامی میکردم که دو فامه بعدی به فرانسوی مینوشت. خوشبختانه که بعد از مدت یک سال ما موفق شدیم که این کتاب چاپ بکنیم. در این کتاب قصه ماجری است که کابل را ترک میکنم، بعد از دو سال 730 روز میرسه به بلژیک. این که چی میگذره حالا در پنج دقیقه من گفتم، این دیگه دو سال ما سپری کردیم، حالا حداقل در ما باید یک سال وقت باشه که من همه چیز را مفصل بیان بکنم. اما در این کتاب خوشبختانه که من همه این مشکلات و همه این سختی ها را ما بیان کردیم و یک دستاورد بسیار خوب در ما شد، به خاطر که مشکلات سختی و راه به هر صورت وقتی که من اینجا رسیدم در اینجا یک سختی دیگه بود. هر کس به چشم حقارت ما را نگاه میکرد.
تشکر نسیمی. در مورد از این که فعلا در اروپا هستی و چی مشکلات داری بعدا صحبت میکنیم، خودت با خود میداشته باشیم، اجازه بده که از متین بشنویم که در ایران است. متین، راه های مهاجرت از افغانستان به طرف ایران گزارش هایی که ما در شروع برنامه یادآور شدم، ویدیوهای نشر شده که جوانان شکنجه شدند، جوانان تحقیر شدند، توهین شدند و حتی یک تعداد کشته شده و یک تعداد از طرف آدم رو بایا به گروگان گرفته شده و از فامیلایشان پول خواستن. خودت بر ما قصه کو که وقتی از افغانستان حرکت کردی از راه غیر قانونی، وضعیت چگونه بود؟ چطور خودت به ایران رساندی و کسایی که همراهت بودن چی روزای سخت را دیدی؟ از قصه های خودت بشنویم.
با عرض سلام جاوید جان، تشکر از برنامه‌تون. حالا وقتی ما از افغانستان حرکت کردیم به طرف ایران، با بسیار دردسرها هم که بیادر ما قصه کرد راه قاچاق، فکرش نمی‌کردیم به همچین جنجالای ما بر بخوریم، به همچین راههایی را ببینیم. همراه بیادرم که بیام از همین راه آمد، بسیار دردسرها زیاد. وقتی ما در نیمروز رسیدیم با کم کم ما را تقسیم می‌کردن به خاطر تعداد نفرها که کدام طرف کی از کدام را میره و کی از کدام طرف، ما هم دیگه دفعه اول ما بود نمیفهمیدیم که مثلا این مسیر قاچاق چه رقم جاست، شنیده بودیم صرف، ولی فکر نمیکردیم که به این حالتی که ما میریم، به این حالت، به این وضعیت های سر بخوریم در راه. ما داخل خاک پاکستان شدیم، از این بلوچ به دیگه بلوچ فروخته میشدی، خودت خبر نداشتی، در هر مسیر پول میخواستن از پیشت، اگه پول نمیدادی در موتر اذیت میشدی یا بالایت نمیکردن، در این موتر نه، در دیگه موتر برو، یا این نمیشه در این موتر فلانی برو. شما بسیار با چشم حقارت مثل یک دور از انسانیت، مثل یک حیوان باید رفتار میکردن، منداختن در پشت یک موتر، فقط میگفت برو بالا شده، که مهم نیست که میفتی از این موتر یا نمیفتی یا چی بلای سرت میبوده. و خامه ها، سرک هایی که میرفتن دیگه، سرک های پخته نبود، کلش راه های قاچاق، ریگ و خاک. وقتی به یک مسیری میرسیدی دیگه حتی شیمه از این نبود که حرف بزنی، بخوای صحبت کنی با کسی. بعد از این ماشین دیگه موتر تایید میکردن، بعد میگفتن از این مسیر شما باید
بیتا فلانه متین.
بله.
متین، خودت با برادرت گفتی سفر کردی، آیا با اختطافچی هم روبرو شدی که اختطاف کرده باشه، شما را گرو گرفته باشه و پول خواسته باشه از خانواده تان؟
بله بله، اینجا امروی بیادرم کم زودتر حرکت کرد، این بنده بیچاره وقتی که حرکت کرد در راه امروی 3 نفر بودن، تا وقتی داخل خاک پاکستان شده بودن، داخل تقریبا نزدیک مرز ایران شده بودن، که یک وقتی که پلیس امو دولت میاد میخواد یارا چیز کنه بگیره، این قاچاق برا از یا فرار میکنن، وقتی که فرار میکنن این بنده خدا تنها میمونه در میدان، کلی هر طرف فرار میکنه، این میمونه تو شیمه قدسه که پیاده روی 24 ساعت روز 24 ساعت شب پیاده روی کرده بود، بدون آب، بدون نان، هر جایی که میره قاچاقبر میگفت آب، میگفت کم جلوتر میریم آب، از کم پیشتر میریم آب، هر جایی که میرسید میگفت آب نیست، آب نیست. بعد این بنده خدا که وقتی که رسید در این مسیر را، یا که پلیس آمدن یا فرار کردن، پراگنده شدن، این بنده خدا را یکی از همی پلیس های ایران گرفته بود، ولی دزگیرش نکرده بود، ولی با بسیار وحشیانه ای را با قنداق و تفنگ هم میزننش، یک بوکس در صورتش هم میزنن، بیوش میشن، میفته. وقتی که بهوش میان میبینید یک دشت افتاده، هیچ کس نیست. بعد یه تنها میگه چی کنم، میره طرف یک باجی تلفونی که بخواد زنگ بزنه، احوال بده به کسی. وقتی که احوال میده میگن قاچاقبرت کی هست چی هست، او هم میگه ما قاچاقبرم و همراه ما بود، ولی حالا نیست، نمیشناسیمش. بعدی کسی که ایره گرفته بود قاچاقبر، ایره میبرد در داخل خاک ایران میشن، از داخل گفته بود بیا تو هم مربوط ما میشی. بعدی بنده خدا را میارن داخل خاک ایران، در خوابگاه تاریک، اتاق تاریکی که میگه تا حیوان اوجه بخواید نگهداری نمیتونی نگهداشته، نه درد، نه پنجره، نه برق، نه روشنی، فقط با مشت میندازه داخل اتاق، میگه خب بشین اینجا من حسابت معلوم کنم. این بنده خدا را 3 شب و 3 روز در یک اتاق تاریک نگه، فقط یک لقمه نان و هم آب به فروشی برش میداد. بعد میگفت که خب حالا زنگ بزن به فامیلت بگو پولت واریز کنه. وقتی که ما از این قضیهش خبر شدیم، ما بسیار سختی پول از این واریز کردیم. بعد از این دو تا اندیواله از این هم که بودن، یا هم از امرو فرار کرده بودن یا هم گم بود. بعد این بنده خدا را با شکنجه و اذیت و آزار و ترساندن و پول میگیریم از فامیل تو فلان میکنیم، تو پولی ایره که وقتی ما انداختیم گفتن حالا باید تو پول دو نفر دیگر هم که گم شده تو پول او را هم بتی، و چرا فرار کرده، ای باید با ما پول ایران تحویل بتی. بعد از 4 روز 5 روز ما فامیل از او بنده خدای دیگر هم پیدا کردیم، ما فرار کرده بودن، حتی پول از وار هم گرفتن دوباره، تا این 3 نفر به خاطر یک نفر پول 3 نفر گرفتن. بعدش برادر ما رو بعد از 4 شب که بدون آب و غذا یک نگر داشته بودن، بعد از او دانستن اجازه حساب الا کردن از ایرا بتن، که از او بندی خانه شان به حساب خوابگاه بود، ولی مثل یک بندی خانه. تا برادرم قسم میکرد که جایی داشتن که اصلا شکنجه میکردن، بعضی ها را میبسن به یک پایه یا چیز، بعضی چوبای بسیار دول دولی که داشتن میزدن، میگفتن چیغ بزن چیغ بزن که کسایی که جام ششته بفهمه که کار کس که پول نتا به ما، یعنی یک جزایشان است که چرا پول ندادن. در صورتی که مربوط یک قاچاقبر می شدی، این مربوط هر کس نفرش معلوم دار بود، ولی هر کس میتونست قاچاقبر از کسی دیگر نفرش بتونه دوزی کنه. در که دوزی میکردن تا یک مسیر رای رسیده بود میگرفتن میفروختن یا بعد دوباره معامله میکردن کت مردم تا که بتونن پولای انگفت انگفت از مردم مهاجر بیچاره بدبخت که هزار بدبختی مسیرهای را رفتن بتونن اخاذی کنن.
تشکر متین.
قضیه برای خودمون پیش آمده بود به گفته بسیار کم به خودتان که بسیار نفرها کشته هم شده بود، اذیت هم شده بودن، گم شده بودن، حتی فامیلای خانومش گم شده بود. فامیل 4-5 تا خانوم از یک فامیل بود، اصلا زنده و مرده گم بود، کسی نمیفهمی که کجا رفت کجا هست.
تشکر متین از معلومات که دادی و از خاطرات تلخی که یادآور شدی که در راه افغانستان به طرف ایران دیدین. عبدالسلام اسحاقی، خودت برم قصه کو که چگونه رفتی و چرا رفتی به طرف خارج از افغانستان و از کدام راه ها رفتی؟ کال در جرمنی هستی و مصروف تحصیل و درس شاید باشی در جرمنی، از خودت مشنویم اسحاقی.
تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شنونده های شما و دیوان برنامه و همچنان جاوید جان فیضی، و من میخواستم مسئله سفر خود برای شما خدمتتون عرض کنم. بر بنیاد آور شما که دیگر دوستایی که تصمیم دارن بیان از افغانستان با چه مشکلات در آن مواجه میشن. من افغانستان سال 2017 بود که ترک وطن کردم. البته از افغانستان با ویزا و پاسپورت که داشتم آمدم کشور ایران، میدان هوایی امام خمینی. بعد از یک روز از ایران حرکت کردم به سمت ترکیه، البته قاچاقی، چون تا ایران معوی آمدم مشکلات که دوستای یاد کردن که با کشور ایران میان با چی مشکلات مواجه میشن، من میدانستم که چنین مشکلات هست. از اون خاطر من کوشش نکردم که زمینی حرکت کنم. ویزا گرفتم، قانونی ایران آمدم. بعد از او از ایران قاچاقی رفتم به کشور ترکیه. البته در مسیر رای که من میرفتم، چون من پول بیشتر داده بودم، تقریبا میشه، خب لازم هم نیست که پولش یاد کنم، حدودا 700 یورو من برای یک نفر پول دادیم که من از ایران مرا تا انقره قاچاق انتقال بدم. بعد از اینکه من آمدم به خاک ترکیه، مشکلاتی که در مرز بین ایران و ترکیه بود، ساعت 5 صبح بود، قاچاقبرا برای ما یاد کرد که شما را حرکت میتیم، و ما حرکت کردیم. حدودا یک ساعت را کردیم. بعد از یک ساعت یک دریاچه کوچک آمد که باید اجا رد میشدیم، همه بال باز بود، بایک هایی که داشتیم داخل ها پایین شدیم. صبح که وقت آفتاب هم نشده بود، و از این هم که رد شدیم نیزار ها بود دیگه، پلیس های ایران میزدن بود خیر میکنن سر قاچاق برا که کسی رد نشه. خب با وجود از اون دیگه خدا نگهدار است، گرچه مشکلات زیاد بود، از اینجا ما رد شدیم. دو موتر آمد، بودن تقریبا 12 نفر بودیم که 6 نفر در دو موتر تقسیم شدیم. بعد ما را بردن به یک خوابگاهی که در مرد بود. یک مدت همونجا بودیم تقریبا 8 یا 7 ساعت. بعد از 7 ساعت ما را از انتقال داد نزدیک شهر وان ترکیه. ما مدت 3 روز در این خوابگاه ماندم تا که فامیل پول قاچاق مرا آزاد کردن که مرا انتقال بدن به انقره. و شرایط سفر ما می بود که مر وقتی که در خوابگاه میرسم باید پول آزاد شود. خب فامیلا گفتن که مثلا موقعت یا لوکیشن بزن یا مثلا دقیق ما بفهمیم که تو واقعا ترکیه رسیدی. خب با انترنت گرفتم از قاچاقبر، بعد با فامیل خبر کردم که ما رسیدیم، دقیق لوکیشن هم نشان میداد که ما در خاک ترکیه هستم. بعد از این برای ما تکت گرفت قاچاقبر، مرا آورد در ازگاه بوس. ما و چند پسر دیگان که از افغانستان بود که اسمش را فراموش کردیم، بچه ها از ولایت‌های مختلف افغانستان بودن. ما سفر شدیم، از سفر شدیم به استانبول و به انقره. و از جایی که ما میخواستم انقره میره تو خانه یک از دوستا بود. خب آمدیم انقره رسیدم، بعد 24 ساعت البته شب در آب ماندم. روزی که من انقره رسیدم با دوستا رو تماس گرفتم، گفتم که ما رسیدیم، اون منتظرم بودن. بعد رفتم خانه اونا، تقریبا 3 روز خانه زنها بودم، چون یک دوستم در یک شهر دیگه بود. باسو از ما درخواست کرد که بیا پیشم، ما یک کار میکنم. کار آمد دیگه، اونا برات پول هم میده، چون ما کمک میکنی زمان ترکیه داریم که تو ما کار کن. خب ما گفتیم کار چی هست؟ گفت هیچ، فارم مرغداری است، مثلا ما موترا میان مرغا را پر میکنیم میبرن به کشتگاه. خب مدت 2 ماه ما اینجا کار کردم، کار کردم. بعد از 2 ماه نفر میگم که مثلا اما برش پترول میگوتن، یا مثلا رئیس کار صاحب کار میگم پول بتیم، میگه نه نمیتون، زور میگم دیگه. میگم شو مثلا تو مهاجر هستی، شما چی آمده؟ و میفهمی کل کارگرش چی آمده. خب یک در دعوا شد، باز من گفتم بهتر است که از این مسئله که پول خودم هست از این رد چه، پیش از این که من در دست پلیس دفتم، چون من خشی آمده بودم، قاچاقی آمده بودم کشور ترکیه، اجازه نداشتم که مثلا اگر برخورد هم میکردم اون وقتا دیپورت میکردن از ترکیه، کسی که با ترکیه جنگ میکرد یا گیر آمد در کار سیاه. خلاصه من از پول خود رد شدم، 2 ماه بجا کار کردم، پول هم ندادن. بعد از 2 ماه فامیلا کمک کردن، گفتن خیلی تو باید برگردی پس انقره، خانه بگیر در مشار زندگی کمی جا فامیلا هم هستن. خب هم وعده کردن که بیا ما کمک میشیم. اونجا رفتم درست خانه فامیلا بودن، دوباره یک خانه گرفتم، البته با پاسپورت افغانستان، چون پاسپورت داشتم من خانه گرفتم، خانه با وسایل چیزا داشت. خلاصه من تقریبا 1 سال و 4 ماه من ترکیه ماندم. بعد از 1 سال و 4 ماه،
یعنی در این میان، سلام، خودت نسبت به محمود و متین و خاطرات ادریس هم میشنویم بعد از خودت چند لحظات، راحتتر و خوبتر نسبت به اینا به ترکیه رسیدی. و از ترکیه کوتا برم بگو که تا اروپا که رسیدی در این راه چیز سختی مشکلات را دیدی یا نه؟
بله بله، مشکلات طبعاً که در مسافرت یا برای قاچاق مشکلات داره. بعد از 1 سال که من ترکیه بودم، آمدم به کشور یونان. یونان که می آمدم، قاچاقبر گفت خودت با یک سرباز ترک که میخواد از ترکیه فرار کنه، 2 نفر شما را من انتقال میتونم به یونان، و از ما نفر 2500 یورو خواست. خب ما گفتم صحیح، مشکل نیست. و ما به این مشوره بودم، به این نظر بودم که اگر قرضدار میشم یا مثلا پول بیشتر مصرف میکنم، مهم نیست که من سالم برسم، جایم زخمی آگار نشم، خدای نکنه اتفاق بد برام نفته، تلف نشم، کشته نشم. بعد کشور اروپا که برم دست میخونم، کار میکنم، بالاخره پول پس پیدا میشه. و من 2500 یورو دادم، اومدم به کشور یونان. راهی که یونان میامدیم، بر ما گفت که یک کوک آبه که خورترک هست از اون رد میشی، گیم تاکسی برش میگفتن مشهور بود 2018. خب همونطور هم بود، یک تاکسی آمد، ما 2 نفر گرفت آورد. آورد وقتی که چیزی که گفته بود دروغ میگه، قاچاق برای هیچ کس باور نکنه. ما رو آورد به یک سرک ایلا کرد، عرضی ما رو پایین کرد، یک دانه کشتی رو بر ما داد، گفت این سرک هست 100 راه کنه، 100 باد آب میه از آب خودتان او طرف داره کشور یونان است. برای ما او تو گفته بود که ما شما رو در پیش آب میبرم، نفر رو میجا تیار، کشتی رو مانده، شما رو رد میکنه، او طرف موتر شما رو میگیره میبره یونان. خود ما رو دوجا رها کرد. ساعت 3 شب ما تا 4 صبح 2 نفر پیاده آمدیم. خب فکر نمی کنیم، فکر کردیم که برو دیگه همی یک آب هست تیر میشه. وقتی که میاییم پولیس ها همی درخت هایی که خار داره اینا رو انداخته بیدن دلب آب که کسی رو تیر نشه. حالا دیگه ما 2 نفر از تمام جان و خار پر شده بود، سر سر خارا، پای ما نیجره خار بخیر، از دسته که چون باید رد میشدم او درد و مست میکنم بیتو خیرم قبول داشتم میتونم مصد تیر شم. خلاصه از این خارا تیرش نیم کشتی رو پم کردیم، عواب کنیم 2 نفر کشنیم به کشور یونان. او یک کشتی ریلا کردیم، در بایکون کالای جدید داشتیم، بوتای جدید تو را پوشیدیم، کرمچاخ در لباس ما دیگه آماده ای گرفته بودیم دیگه، مثلا یه مثلا اون طرف تیر میشون باید شناخته نشون به نظر به معراضی. ما آمدم به کشور یونان، بعد از دو ماه از یونان میخواستم که بیایم به کشور ایتالیا. یک محل بود به نام پاترا که اون مشهور است و اونجا دو تا فنس است که کشتی ها تخلیه میشه، برگیری میشه. یک شب نام فنس پنشیری و یک شب نام فنس هزارگی ها مشهور است. خب از اینجا تمام اقوام میان و دیگه مسافرها پاکستانی ایرانی جرات میشن. دیم قسمی است که باید تو در زیر دل موتر تیلری یا همو کامیون یا موترهای باربری داخل شوی یا داخل بار که موتر میره داخل کشتی و کشتی های بزرگ است و میان به کشور ایتالیا و در چهار جزیره ایتالیا برگیری میشه. خب ما بعد از دو ماه که چقدر پلیس همیشه میدم و نمیتونست آدم بگیره، سیم خاردار بود و ما اتفاقا یک سر سیم خاردار بالا شدم، خطا خوردم. اونجا خطا خوردم، یک از قسمت های اساس بدنم که پتم بود یه بسیار نازک است، یه چیره شد. مرات شفاخانه پین کو خورد، بسیار مشکلاتی در خونریزی داشتم. خلاصه ایره تیر شد، بعد از دو ماه ایره ماندم. دو ماه بعد که باز زخم میاد خوب شد، دوباره حرکت. باز در اون محل بودم دیگه، شبا خواب میشنیم خیمه زده بودیم. یک چیز بود فیرما، یک شرکت قالینسازی بود، تو کوره شده بود، اموجا کلگی جای گرفته بود، هر که خیمه زده بود داخلش و نان و مشکلات بی پولی و یاخو بی حد از اندازه زد. خانواده کمک میکردن، من ازشان راضی هستم، من ازشان سپاسگزار میکنم که کمک میکردن به مسائل پولی، ولی متاسفانه اجازه نداشتی که بری بانک او را بگیری. مثلا با پاسپورت نمیتونی، باید پاسپورت ویزی اونا میداشت. مثلا یا با قاچاقبر باید پول روان میکرد، با اسو میگفت خیلی دو ساعت که روان میکنه 50-60 ماه، یعنی با تی 50 را برای دجیه بخود میکرد تو را 1.5 یورو میداد. تو مجبور میگیدی خسایی سا قاچاقبر ها بودن، هر کدامش دو تا پاسپورت. ما به یک تعجب میکردیم، میگیدیم که توی خودش قاچاقبر هست، پاسپورت یونان هم داره، پاسپورت ایتالیا را و یک دیگه به یکی پاسپورت فرانسه هم داشت، پاسپورت یونان هم داشت. یک نفر دو تا پاسپورت اصلا میتونم چطور امکان داره؟ خلاصه سر با وجود که قدر مشکلات است، قدر قانون از اروپا و کشورها، باز هم میبینی که او کس خلافکار است، از او که یک قدم پیشتر است. بعد از اینکه من اینجا یک دو ماه را گذاشتم، بعد دو ماه توانستم در زیر دل موتر تیلر بالای اکسل که تایرایش است اینجا خود گرفتم، موتر داخل کشتی شد. گرچه پلیس ها کنترل هم میکرد، من بسیار خود خرد ساخته بودم، لباس های سیاه پوشیده بودم که مثلا من در چشم پلیس نخورم. یک قسم خود ماکن گفتم از پایپ های برک موتر، موتر هم داخل کشتی. باز کشتی اموجا یک موتر ها که بحثه شد، موتر ها رو بحثه نکنه که حرکت نکنه، شور نخوره. باز کشتی حرکت کرد. شام که من داخل کشتی شدم، 24 ساعت بعد من در ایتالیا رسیدم. و بسیار مشکل، اجازه گفته بود که از زیر دل موتر بیرون نشی که کامره است را میگیره، نمو زیر دل موتر باش. خلاص ما 24 ساعت نمیگه.
خب سلام، اجازه بده که یک کوتا از ادریس هم بشنویم. ادریس خودت در ترکیه هستی و خودت چگونه ترکیه خود رساندی و چی وقت از افغانستان خارج شدی؟
بله رحمان، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام خدمت مهمانان عزیز. در مدت 3 سال میشه ترکیه آمدم، از افغانستان 3 سال میشه رکن سیدنم ترکیه هستم. اما از افغانستان آمدم، طرف پاکستان آوردم، آمدم از کابل آمدم، مرا نیمروز دارد در نیمروز درست در نیمروز دیدیم. بعد از درست یک رکشا میگن متسکیلا کس و آمد پشت ما را آورد در یک چار دیوالی آورد. ما بودم و برادرم بود، یک 3 تا 2 دیگه ما بود. از دیگر ما را آورد در چار دیوالی، از چار دیوالی مترک پیجون هست، یک مترک کنواز هست در او آورد. میرم این طرف سمت پاکستان می آوردیم. بعد از این دوز را کس کردیم سمت پاکستان. پاکستان آمدیم در خیلی مشکلات را در سمت پاکستان میدیم. فقط دیگه چنو دشت بود، آب ما پیدا نمیشد، نه آب پیدا میشد، نه نه خیلی درا میکردید. مثال 12 ساعت 13 ساعت درا میکردید. بعد از یک در یک قسمت کوه بود، اونجا دوکانا بود. از دوکانا بعد آب ما را میگرفتیم، غذای ما را میگرفتیم، باز دوباره را منداخت طرف پاکستان هم که در امروی پاکستان میدیم. خیلی مشکلات و سختی ها در امروی پاکستان دیدیم. از پاکستان آورد ما را، ایران آورد ما را، از پاکستان سمت ایران می آورد. مرترهای پیجو می گن بشم، داخل فیلبکس در این چهار نفر مینداخت، چهار نفر فیلبکس مینداخت ما را در شش تا یا هشت تا را دستی تا پشت در مینداخت، سه تا را پیشونی دیگه از تل و مشکلات وقتی نیش میخواستی در مطر بشینیم میفتی جای نیست در کجا بشینیم، بعد میدان سر تا داخل که سر داخل میکنی بالغت میزنم داخل مطر بازی و خیلی مشکلات ها ما را بزر داخل مطر میساختن، بعدش از طولبک میفتی در جای نمی شنو از برای خود سه نفر است سه نفر است دیگر چی در کنجره میفت سجده کنید سه پر سجده مینداخت، بعد یکی دیگر توی شروع دراز مینداخت ما را دراز مینداخت دیگر خیلی مشکلات دید وقتی در خوابگاه هم نوز تو یک جایی که حیوان رو بسته میکردن در اوج خواب میکردن خواب ماما رو خواب میکردن شب خواب میکردن صبح میشید وقتی میخیستیم لباس رو خودم میدیدیم از یک رقم چیزای سفید سفید مکمل سرتاپای ما از اونا پر میشد با مثل ما رو بان لطفاً یک بار دستشوی میرین ما رو میرین دستشوی دادن فقط تا وقتی که موتر تا نیش میرین اینجا از یه بیرو برامده میتونستیم مثل ما دستشوی میرین دستشوی و خیلی مشکلات حاکی یقنات میرین بره یک نفر میارد ما رو وقتی میارد ما در دستشوی تانه بکنه فقط تا تقاید میکرد یک دقیقه میفرد یک دقیقه زیاد شد در روزه رو باز میکنم در داخل تشده من فقط بزنم میتونه کنید دوباره تا اتاقی که باید برین دفتر نتانه ما میستیم درست با نام شما قناعت میرمیستیم درست فقط ما رو یک بار من دستشوی بره میرسیم داخل دستشوی کنید یک ازم یک دقیقه زیاد میشید بعدش در روزه رو باز میکرد شروع میکرد بزادن خیلی لطمان میکرد اینجا ما در روزه پنج تا بودیم ما بودیم برادرم بود برادرم خیلی خودتر بود در خود ما در بین ما همه برادرم خیلی خورد بود بعد میفتیم خیر از سیر و غرز میدیم خورد از دیگر چی میگنه من خودم هست و خودم هست چی میدیم بیگیم من خودم هست بزنده یکی میگنه نزمی خورد هست نزمه مفرسی که هر کار رمه کنه جزایش باید خودش بیدیم بعد میفتیم هیچ دکر نمیتونم که هیچ چیز از نیست بیدیم آنه میمد فقط چهار طرف داشت بید سنید فقط یک دانست خانه انداخته بید اونم که فقط این در این اقل ما خواب میکردیم در پالی ما تشنا به گاو بود خیلی به سختی ها خیلی میتونیم نتونیم لطفا میتونیم اگه درست در قلب و رگی جد اینجا نمون مارم میتونیم بار ما در بین دشت من در بین دشت خواب میکنیم اینجا که در راحتر است میتونیم نه میتونیم اینجا جای تانس اینجا باشه به خاطر ما پولیس چیز نبینیم خیلی مشکلاتی جایدیم بعد آورد ما را در یک دشت در یک دشت بودیم سه روز دیگه ماندیم سه روز در روز سه روز ما شب خواب میکردیم صبح میخواستیم فقط یک فقط چشم ما رواز میکردیم که هر خودم سر چشمای ما خواب میبود خیلی خواب میامد شب میشد شمال میشد در سر در بین دشت وقتی سالا میشدیم مکمل سر تا پای ما خواب کردیدگی بود تو که یک نفر یک شب را که دور میکنی این قسم ما بودیم خیلی من فقط ما فقط نه فقط یک تا دسمال
ادریس حالا که به ترکیه رسیده مصروف کار هستی کار میکنی وضعیت تال خوب است کتا برم بگو وقت ما کم است
وضعیت ما را شکر خدا را شکر وزار را شکر میکنم وضعیت ما خوب است شکر کار ما را کار ما خوب است از طرف وزار را شکر میکنم رست الان پیدا میکنم به خود ما خرچ فامیل ما را مقابلش فقط خود ما شاییم خرچ فامیل را بینه میشد شکر میکنیم بعد یا شکر خوب از کار بار میکنیم کار خیلی میکنیم بعد یادگام هست وقتی که کار میکنیم سر ما میشه بعد
آل از اینجا تصمیم داری که طرف اروپا بری؟ از ترکیه تصمیم داری که طرف اروپا بری؟
تصمیم فعلا خود داریم نگفته داریم ما تصمیم داریم خدا مهربان است انشاءالله تصمیم های ما را گرفتیم نگفته خواست خدا بود با توکل خدا ان شاء الله میریم طرف ترکیه به طرف اروپا میریم
بسیار خوب تشکر از خودت ایدریس خودت هم داشته باشیم از نسیمی میشنویم نسیمی کوتا برم بگو که پس از اینکه سختی ها را میبینه یک جوانی که به طرف مهاجرت غیر قانونی میره به اروپا وقتی که میرسه ایجا چی مشکلات وجود داره در خود اروپا وقتی که میرسی در کشورهای فرانسه، جرمنی و در مجموع اتحادیه اروپا چی مشکلات ایجا وجود داره؟ کوتا برم خلاصش کو
نرم میشه فیضی عزیز
ما وقتی که ترک کشور میکنن به این فکر هستن که ما اروپا که رسیدیم همه مشکلات تمام میشه، اونجا درختا برگش پول هست. اما برعکس وقتی که در کشور اروپایی میرسید همه چیز از صفر شروع میشه، تقاضای پناهندگی، شبا و روزا باید بجا باشید، گرسنه باشید، تعلیم تحقیر را قبول بکنید، درد و دوری و دلشکستگی را قبول بکنید، ساعتها در قطار انتظار یک کاغذ باشید. مشکلات بسیار زیاد داره. بعد از او ای که جواب رد میگیری، جواب مثبت میگیری، قبول میشی، قبول نمیشی، از این کشور رد میتید، باید این کشور را ترک بکنی، دیگر جای بری، دیگر جای بری. خلاصه از دید من مشکلات زندگی هیچ وقت خلاصی نداره، ولی مهم این است برای ما که امروز که چطور بتانیم زندگی کنیم با این مشکلات. ما وقتی که در مسیر راه بودم همیشه از خود ناراضی بودم، از زندگی ناراضی بودم، فکر میکردم من چانس ندارم، خداوند مرا دوست ندارم، همه بدبختی سرم است. اما امروز هر روز شکرانگی میکنم که من روزای سخت سپری کردم که امروز من یک مرد شدم. معنی موجودیت خود را در روی زمین امروز درک کردم. اگر همون مشکلات نمی بود، همون مشکلات نمی دیدم و همین مشکلاتی که امروز هم با من گیر من هست، همین مشکلات باعث شد که من را متوجه بسازم که زندگی یعنی چی و من چی میکنم به این زندگی. امروز خدا را شکرگزار هستم از قضیه مهاجرت، از موضوع مهاجرت اصلا یادی نیستم، اما زندگی را دوست دارم، از زندگی راضی هستم به خاطر از اینکه این همه تجارب بر من بسیار زیاد آموخت.
سلام، خودت برام بگو که به گفته نسیمی تجارب زیاد را در زندگی مهاجرت آموخته و گفته که گفت که طرفدار مهاجرت نیستم ولی زندگی را دوست دارم. طبعا دیگه باید زندگی را دوست داشته باشیم. خودت برام کوتاه بگو، سلام، خودت چی تجربه آموختی و چی میگی بر جوانان راه مهاجرت چگونه است و چی آموختی خودت از این زندگی، از این سفری که داشتی؟ کوتاه برام بگو که وقت ما کم است که برای دیگران وقت بانه، برای متین و برای ادریس هم.
تشکر جاوید عزیز. قسم دوست ما بیاد کردن، بله، کس کسی چند سال نمیخواه وطن خواه ترک کنه تا که شرایط سرش فشار به مشکلات پیش بشه. ما هم همیتو یک جوان هستم با مشکلاتی که در وطن داشتم، اتفاقایی که برای من افتاده بود، مجبور شدم که مسافرت کنم. چی شرایط یا چی مسئله که بود، بعد حالا که اینجا هستم بستگی داره که انسان چطور میتونه در جایی که اصلا چه قسم زندگی کنه. میتونه بعضی هم در افغانستان در حکومت طالبان خوش هستن، بعضی هستن که اصلا در اروپا هیچ اصلا از خوشی رو نمیبینن، همه چیز دارن اصلا هیچ خوش نیستن، طریقه زندگی رو نمیفهمن، اصلا نمیفهمن تجارب زندگی یا مثلا هزار نوع میتونه دلایل باشه. ولی من خودم شخصا فعلا که در اروپا هستم درس میخونم، زحمت میکشم، زبان میخونم، دو نیم سال کار کردم در شهر هامبورگ بودم، دوباره برگشتیم بعد شهر خودم اینجا کار میکنم، تازه هم که دیروز برام قبولی دادیم و این کشور که هست مشکلات خودم داره، ولی اتفاقا جای چه در چای هست که تو میتونی خودم رشد کنی، درس بخونی، تحصیل کنی. همین چانس که در کشور خودم نبود اینجا برام هست، من ایره با کمال میل فعلا خودم امیر انجام میتونم، زبان میخونم، ورزش میکنم، دولت کمکم میکنه، خانه برام داده. اینان بعض جوان هستن که این شرایطه که برشی حکومت تعیین میکنه یا سیستم فدرالی آلمان، این را نمیتونن استفاده کنن. این باعث میشه که به دپرسیون میگیرن، استرس میگیرن. مشکلات همیشه هست، آدم نباید کم انگیزه باشه، همیشه انسان با انگیزه مبارزه کنه.
چی فکر میکنی جوانان دیگه آیا از رای قاچاقی سفر کنن، مهاجر شون، نشون؟ نظر چی هست؟ کوتاه برام بگو.
من طرفدار هیچ آدم نیست که مسافر شود، چون وطن فامیل هیچ وقت دوباره تکرار نمیشه. اما اگر مجبور میشن به مسافرت روی میارن، خب اینی مشکلاتی که ما چهار نفر دوستایی که مسافر هستیم همه داستان ما را میبینن، با این مشکلات یا بیشتر از این امکان داره مواجه شود. پس پیشنهاد ما به دوستایی است که کوشش نکنن مسافرت کنن، او هم غیر قانونی، واقعا مشکل است، حتی جان در خطر است. من مرمی را از نزدیکی که از پولیم رد شده حس کرده و چه وحشت داره به انسان که تو فکر کنی تو میخوان تو را بزنن اما تو را نمیخوان مرمی. خب دوای پدر مادر دوستا بود که ما چون اتفاق نفت، ولی یک دوستم چند وقت پیش که تازه میخواستن از کشور ایران به ترکیه بیان کشته شد و اثر خطات خاص بود که در تلویزیون شما دیدین که پسر عکسای ویدیوهاش برامده. خب مشکلات است. پلیس های ایران واقعا ظالم هستند. هیچ اصلا بوی انسانیت در وجودشان نیست. شاید یکان تا خوب در بینش باشه. ولی واقعا مردم افغانستان بسیار تحقیر و توهین میکنند. و ما به من خاطر ما تانستم ایران اوایی بیم. چون میدانستم بسیار مشکلات است. ولی من هیچ وقت پیشنهاد نمیکنم برای کسی که تو وطن ترک یا چیز کو بخیز افغانستان بیا. خب مشکلات که پیش میشه هر فرد مجبور میشه که اقدام به کار کنه. اگر من هم خوش دارم که در افغانستان باشم، زندگی کنم، پیش خانواده خود باشم. خب اما شرایطی جبران میکنه، مشکلات پیش شده که من امروز در اروپا هستم. اما یه جان کستم باید چه درد بخونم، چون همیه شرایطش از کار کنم، زندگی کنم. خدا به می قانون مثل همین مردم میشه زندگی کنم. نمیتونه میشه باید کار سیاه، خلاف رفتن، دزدی، قتل، ای چیزایی جا وجود نداره. اگر کری پس مشکلات از بندی میشه، برد قبولی نمیتونه، مشکلات هست. ولی این را بعضی ها باز میگر نیم از افغانستان بودن میتی تو، چون بعضی ها مثلا کار سیاه کنن برابر قتل است. ای اجازه نداری کار سیاه کنی، چون میگه دولت تو را کمک میگه چرا کار سیاه کردی. اینی مسائل که جوان ها نباید اگر در اروپا مثلا چون این کار را نکنن، باید درد بخونن، زحمت بکشن. چون وقتی که تو کار کنی زحمت بکشی بهترین زندگی روزی. این بخش های کاری زیاد است، میتونی در بخش دکتری، شفاخانه، در بخش مستریگری، در بخش سرعت، در بخش های مختلف است. کشور ما خود او حق نیست، چیزای ما پیشرفته نداریم.
تشکر. تشکر. سلام، خودت هم می داشته باشیم. فقط یک موضوع دیگر دقایق بعد همراه خودت و نسیمی مطرح می کنیم. حالا از متین بشنویم. متین، خودت فعلا در ایران هستی، زندگی چگونه است و جوانان که همراه دو جب مهاجر هستند زندگیشان چگونه است؟ از زندگی خود خوش هستند نیستند یا هنوز هم مشکلات وجود داره؟ کوتاه برام بگو که وقت به ادریس هم بانه.
جاوید عزیزی جام، همو مشکلاتی که بیادرها گفتن هست، مشکلات کاری به مهاجرین، مهاجرینی که کسی که اینجا مدرک اگه داشته باشه، یکم برنامه هایی که برشان دارن و میتونن استفاده کنن در کار، در جای دولتی یا مشاغل یا مکتب. وقتی کسایی که غیر قانونی باشن، هم کارشان غیر قانونی است، اگه هم جای دولتی رفته نمیتونن، حسابای بانکی نمیتونن داشته باشن. بعد ما ایجام که هستیم، ما در کارخانه خیاطی هست بسیار بزرگ، از ایجام چند تا از همشهری های خود ما وطندارو هستن کار میکنن. خب بعضی هاش که از سابق ایجا بودن یک مدرک دارن، یک سهولت برشان کم و هم به اندازه خودشان نخوب، یک سهولت 20% به مهاجرین داره که مثلا بتونن درس بخونن، بتانن از چیزهای دولتی، اماکن دولتی استفاده کنن. در غیر از او که غیر قانونی باشی، هم کار کردن اینجا مشکل است، هم درد سر است. هر لحظه شاید در اخبارم شنیده باشی بسیار سخت گیری در ایران شروع کرده به خاطر اتباعی خارجی غیر قانونی، که حتی خانه به خانه بعضی جا، بعضی جا هم جای کارهای ساختمانی حتی رفتن مهاجرین از کار کشیدن، هم مستقیم رد مرزشان کردن. کسایی که بسیار با طرز برخورد بد یا تأخیر و توهین میشن به کشورهاشان برمیگردانن. نیکه و چاره این ندارن جز کی جرد.
خودت چی فکر میکنی متین؟ متین خودت، خودت چی تصمیم داری؟ آیا در ایران میمانی و مصروف کار میشی یا برنامه داری که از ایران برای بری دیگه جای؟
برنامه جاوید جان، برنامه خواه حتما باید داشته باشی. بدون برنامه خواه نمیتونی یک قضیه یا یک کاری را پیش ببری. ایجام با یکی از دوستای ما که ما قبلا هم دمی ایران بودیم، از اون موقع کارخانه داشت امروش بودیم، یا همی کارخانه تقریبا مسئولیتش که برای ما سپرده. ولی به خاطر که ما در قانون ایران، شاید کلگی بلد باشه، ایجا در ایران کس نه قانون اقامت داری، نه قانون قبولی داری، هیچ قانون ایجا بر مهاجرت فعلا نه تصویب شده، نه قرار است که رئیس جمهور ایران چند ماه پیش گفته بود که قرار است به مهاجرین افغانی که دارای مدارک قبلی و قدیمی اگه باشن، احتمال داره که حساب موقتی یک تبع موقت بخوان کشور ما را قبول کنن برای امتحانی شاید تحریزی کنیم ولی تحریزی نشده. به خاطر همین اینجا امید بودن بسیار کم است که بخوای باشی. امکانات اوگلت خب برکل اگه معلوم است هست، ولی از نگاه قبولی که امکانات بتی و تو مدارک بتی هیچ وقت فلان ای دم قانون ایران نیست و بودن اینجا دیگه 50% شاید از اینجا بتانیم پیش بریم و کمک بعضی دوستا شاید بریم. در غیر از او دیگه تا وقتی که هرچه مجبور بگذرانیم این وضعیت هم.
تشکر. ادریس خودت برام بگو چقدر طرفدار سفر و مهاجرت غیر قانونی از راه قاچاق هستی، چی تجربه گرفتی؟ کوتاه برام بگو یک دقیقه که وقت ما کم است که نظر نسیمی رو بگیرین در مورد وضعیت پیشنهادایش در مورد زندگی مهاجرین که دولت ها چی کنن. کوتاه برام بگو چی تجربه گرفتی خودت ادریس؟
تجربه خیلی تجربه جا نگرفتم. خب راه قاچاق بست رو برسی میانان عزیز نگرم و قاچاق یک فکر چون با زندگی خود بازی میکنی. قاچاق چیز نیست کنم وقتی دیمه فکر 90% احتمال مرگ است، 10% احتمال زنده مونده میکنم. از قاچاقی از شنوندگان علیس یعنی تفاله بدم لطفا قاچاق ندهیم. از قاطعه که ما اینجا آمدم در مرد کاملان خیلی بالا نفعه پس از دکیلیمیز بیم دو برای بالا نفعه میکستم نفعه کردیم که نمی داشتن بیایم. خیلی سختی ها رو کشیدیم ها خیلی آمده باید آمده سوسیه سوسیه هم وقتی که اینجا سوسیه میهیم باید با خود خیلی بودتان و کشمین آلان در ساق هستن تو یک هفته یک هفته میشه یک هفته آنها هم بعد از یک هفته آلا فقط چی کنید نده ما چی باید کنه که ما سیستی آمدیم زندگی خیلی مشکلت به سیستی هست حتی از یک از کار نکنی سو کل بشنه اون کسی به سو کل غذا خوردن سرنا میشه پاس فامیلی کسی که از فرد کافه سر خدا اطاق خوشه جازان هم همی به سری میکنه همه این جز داره که ما رو فامیلی که باشه من هم جز دارم اما برسر مشکلات که نداشتون پاس کم آمدم به طرف فعلا هم از زندگی که شکل گذار از این راضی هستیم اما قاچاق آمدن این دسته این مشکلات خیلی سر سختی آره داره.
تشکر ادریس. تشکر ادریس. نسیمی خودت کوتاه برام بگو که برای از این که پذیرش مهاجرین در کشورهای اروپایی و کشورهای در مجموع در جهان چگونه باشه، کوتاه نظرت بده که همین جوانان که حال مشکلات زیاد در افغانستان است و یک تعداد زیاد در راه هستند، یک تعداد زیاد مهاجرت غیر قانونی کردن، چه سهولتهایی بر جوانان مساعد شد و کسایی که مهاجر میشن در کشورهای بیرون؟ نظر تا کوتاه بگذارم.
در کشورهای اروپایی جامعه در دیست مشکلات خود هم داره، سهولت های خود هم داره. این بر میخوره به خود شخص که چی کار میکنه. امروز ما هم تازه یک سال شده قبول شدیم نه خانه دارم نه ماش دارم نه کار دارم، اما بستگی به خودم داره که من چی میکنم، از وقت خود چه قسم استفاده میکنم. در زم بر دوستایی که ترک میکنن وطن یا ترک نمیکنن، ما هیچ وقت نمیگم تشویق نمیکنم که بیاین مسافرت کنین و هیچ وقت مانع نمیشم، به خاطر از اینکه از خلقت انسان در روی زمین تا به ناپدید شدن انسان در روی زمین قصه مهاجرت همیشه تو ادامه خواهد داشت. بنان مهم این است که برای جوانای عزیز من هیچ یک برادر کوچک برایشان پیشنهاد میکنم که همیشه با انگیزه باشن، با امید باشن، خود از دست ندن، در هر جایی که هستن با انگیزه و با انرژی باشن. اگر این طرف ها می آین به این فکر نباشن که اینجا می آین فقط پول هست، ساپیری، سلحت، آزادی، نخیر. اینجا هم مشکلات خود داره اما امنیت و سهولت خود نیز داره. بهتری است که از وقت خود استفاده بکنن. این که در اروپا باشیم، در جرمنی، در ترکیه، در ایران، در افغانستان یا در امریکا، هر جای، هر گوشه دنیا مشکل خودم داره، سهولت های خودم داره.
تشکر نسیمی. وقت ما تمام است. خیلی ممنون از خودت، زنده باشی، با امید روزی که افغانستان آرام باشه و صلح و سرتاسری باشه و دیگه جوانان افغان مهاجر نشن و در راه قانونی مشکلات و سختی ها رو نبینن. شنونده عزیز، برنامه هفته فکر نو که به موضوع مهاجرت غیر قانونی و از راه قاچاق و روایت های جوانان از او اختصاص داشت، در همینجا به پایان میرسه. از همه میهمانانی که در برنامه حضور داشتن تشکری میکنم و بر شما صحت و سلامتی میخوایم. اوقاتتان خوش، روزتان بخیر. با رادیو آزادی باشین.